سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه شما عاشقان امیرالمومنین، شیفتگان نهج البلاغه شریف، و خدا رو شاکریم که توفیق داده مدتی صبح خودمون رو با نهج البلاغه شریف آغاز میکنیم. انشاءالله خداوند توفیق ادامه این مسیر و بعد هم انشاءالله عمل و تبلیغ این نهج البلاغه رو به همه ما عنایت کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام در هر یک از این حکمت ها یک زاویه دید جدیدی، چه نسبت به خود، چه هستی، چه جامعه، چه مسائل مختلف، به کسانی که واقعا خالصانه و هوشمندانه وارد نهج البلاغه بشن عنایت میکنه. در حکمت 460 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند الحلم و الانات توامان ینتجهما علو الهمه. دو تا نکته در مورد این حکمت دارم. اول بذار ترجمه کنم. میفرمایند حلم بردباری و انات عجله نکردن، درنگ داشتن، با تعنی به جا عمل کردن با هم توامن، هماهنگن. که نتیجه چی هستن این دوتا؟ همت بلند. انسان اگه همت بلند داشته باشه دوتا حاصل داره، دوتا ثمره. اول انسان حلیمی میشه، چون هدف بلند داره با خس و خاشاکی که تو راه زندگیش پیش میاد و با ناملایمتهایی که بعضیا براش پیش میارن و با اذیت و آزارهای انسانهای سبک و سفیه به قول حضرت علی علیه السلام حلمش به هم نمیریزه، بردباریش به هم نمیریزه. و یکی دیگه از نتایج بلند همتی اینه که انسان بلند همت عجول نیست. عجول نیست، نه این به این معنی که آدم خیلی شل و کند و بطیئه، نه، به این معنی که کارهاش همه با دقته، با تعنیه، با درنگه. خب نکته اول بنابراین اینه که حلم و انات، یعنی با دقت و درنگ و تعنی قدم برداشتن، اینا هر دو حاصل علو همت. نکته دوم یه اشتباهی است در ترجمه مرحوم آقای دشتی. ببینید ایشون اینجوری ترجمه کردن: بردباری و درنگ هماهنگن و نتیجه آنها بلند همتی است. یعنی ایشون انگار تصور کرده که بلند همتی حاصل حلم و اناته، در حالی که عبارت امیرالمومنین علیه السلام که عربی نهج البلاغه است برعکس می‌فهمند. می‌فهمد ینتج هما علو الهمه. چه چیزی اینها رو نتیجه میدهد؟ بلند همتی. یعنی بلند همتی نتیجه حلم نیست، بلند همتی نتیجه انات نیست، حلم و انات هستن که نتیجه علو الهمه هستن. اینو تو نهج البلاغاتون اصلاح کن. در حکمت 461 امیرالمومنین علیه السلام میفرماد الغیبت و جهد العاجز. انسان بی ارزه، انسانی که خودش حقارت شخصیتی داره، انسانی که خودش کاستی و کمبود داره، انسانی که خودش ارزش وجودی نداره، که دیگران به خاطر ارزش حقیقیش، نه ارزش‌های اعتباری، بهش توجه کنن و او رو قبول داشته باشن، سعی میکنه با غیبت دیگران دست و پا بزنه، اونا رو هم بکشه پایین. این میگه کسی اگه قرار من بالا نباشم میخوام ایشکی بالا نباشه. غیبت کردن تلاش مذبوحانه انسان عاجز و بی‌ارزه است. آدمی که پشت کسی غیبت میکنه در واقع داره چیکار میکنه؟ داره شأن او رو، ارزش او رو در نظر دیگران کوچیک میکنه. چرا این کار میکنه؟ چون خودش خاره، چون خودش خار شده، داره تلاش میکنه اونم خار کنه. مثلا فرض کنید من نوعی در همین قشر روحانیت ببینم منبرم اصلا بهش اقبالی نمیشه، قلم من هیچ جایی منتشر نمیشه، از علم من جایی استفاده نمی کنن. اما یه رفیق من که با من هم کلاس بوده یا حتی ممکن پایین تر بوده، الان همه جا اسمش هست، تو تلویزیون هست، تو منبرها هست، چه میدونم تو مجامع علمی هست، قلمش هست. من به جای اینکه خودم رو تلاش بکنم به اونجا برسونم، هی شروع میکنم پشت سر این حرف زدن که اینم از نظرها بیفته. به جای اینکه برم ایرادای خودم رو اصلاح بکنم، میرم یکی دیگر رو ایراد دارش میکنم که اونم از نظرها بیفته. این دست و پا زدن انسان عاجز. خب غیبت خیلی گناه عجیبیه، خیلی گناه عجیبیه. پیامبر عزیز فرمود الغیبت و اشد من الزنا، غیبت از زنا بدتره. و انسان وقتی غیبت میکنه در واقع داره نفس اماره خودش رو راحت ارضا میکنه. اگر راست باشه اون چه که داره پشت سر یک کسی میگه که غیبت، اگه دروغ باشه علاوه بر این که غیبت تهمت. در حکمت 462 امیرالمومنین علیه السلام میفرماند رب مفتون بحسن القول فیه، که عین این عبارت اگه یادتون باشه در همین نهج البلاغه در حکمت 116 بود، در حکمت یکی از حکمت هایی که همین یکی دو روز هم خوندیم اونجا هم بود. بنابراین چیز جدیدی نیست و من نمیدونم چرا سید رضی دوباره اینو تکراری آورد. اجازه بدید بله این تکراری در حکمت 400 حکمتی که عرض کردم 462 عیناً در حکمت 260 این عبارت اومده، یه بار در 116 یه بارم در 260. ببینید در حکمت 260 هم میفهمد و مفتونن به حسن القول فیه، ازا خیلی من دیگه توضیح نمیده. در حکمت 463 مولا علی علیه السلام میفهمد از دنیا خلقت لغیرها ولم تخلق یا تخلق لنفسها، دنیا رو برای غیر او آفریدن نه برای خود دنیا. یعنی چی؟ یعنی همه دنیا، هر چی که هست، زمین و آسمان و ثروت و همه اینا مقدمن برای این که انسان از اینا استفاده کنه به هدفش که هدف خلقت قرب الله، کمال سعادت بهشت برسه. خب اگر کسی مقدمه رو اصل دید چه بلایی سرش میاد؟ مشغول مقدمه میشه و از اصل و ذل مقدمه جا میمونه. اما اگر کسی نگرشش با همین حکمت اصلاح شد که آقا دنیا خوب، استفاده از دنیا هم حلال اونجایی که مجازه، اما دنیای مزرعه است، مزرعه که هدف نیست، میوه هدفه. میوه کی برداشت میشه؟ در آخرت. پس تو هر چی در اختیارت هست و هر فرصتی که داری، هر فکری که میکنی، هر نیتی که میکنی، هر حرفی که میزنی، هر ارتباطی که میگیری، هر اقدامی که انجام میدی، باید این یه مقصد داشته باشه، یعنی حاصلش بره برای قیامت ذخیره بشه. سروران عزیز دیدید قرآن کریم دائما از این حقیقت تعبیر میفرماید به قدمت یداه. قدمت یداه یعنی پیش فرستادن. اگه پیش میفرستیم یعنی ما اینجا موندنی نیستیم دیگه، داریم میریم یه جایی که اونجا دیگه وطن همیشگی ابدی ماست. از اینجا توشه اون زندگی ابدی رو جلو جلو میفرستیم ذخیره بشه، خونمون رو میسازیم، همه چیمون رو آماده کنیم، میخوایم بریم مستقر بشیم. اینجا محل استقرار نیست، اینجا دار فناست، اونجا دار قرار. خب بنابراین ما تو این فضا اگر قرار بگیریم به دنیا اولا دل نمیبندیم، آلوده دنیا نمیشیم، از دنیا برای آخرت بیشترین استفاده رو میکنیم. دنیا خلق شده برای غیر خودش یعنی آخرت، و خلق نشده برای خودش یعنی دنیا هدف نیست. مقام دنیا باید مقدمه رشد باشه برای آخرت تا همه چیز. این هم از حکمت 463. در حکمت 464 امیرالمومنین علیه السلام درباره آینده بنی امیه اون روزگار اینگونه می‌فرماید بنی امیه را مهلتی است که در آن می‌تازند، پس آنگاه که میانشان اختلاف افتد کفتارها بر آنان دهان گشایند و بر آنان پیروز شوند. یعنی دارن خبر میدن که اینا یه دوره‌ای حکومت میکنن، تاخت و تاز میکنن، امیالشون رو ارضا میکنن، که همین هم شد حدود 1000 ماه بنی امیه حاکم. اما بعد که زمان اینا تمام بخواد بشه، بنی العباس مثل کفتار میان و دهان باز میکنن و هرچه اونا داشتن رو از اونا میگیرن و اونا رو شکست میدن، که همین هم شد. بنی العباس آمدن و بنی امیه رو شکست دادن. حکمت آخرم بخونیم، حکمت 465. حضرت در ستایش انصار فرمود: به خدا سوگند آنها اسلام را پروراندند، مانند مادری که فرزندش را بپروراند، با توانگری، با دستهای بخشنده و زبانهای برنده و گویا. شما میدونید یاران پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم دو گروه هستند. عده‌ای که قبلا ساکن مکه و بعضی مناطق دیگر بودند، به دستور خدا پیغمبر به خاطر فشارهای شدید قریش و منافقین و یهود و غیره در مکه، همه زندگیشون رو رها کردند و هجرت کردند به مدینه. به خاطر اینکه هجرت کردند، به این دسته از اصحاب پیامبر میگن مهاجرین. عده دیگر کسانی بودند که ساکنان مکه بودند، خونشون و مالشون و جونشون و بیانشون و همه چیشون رو در خدمت اسلام گذاشتن. اسلام از وقتی تو مدینه اومد جون گرفت، از وقتی در مدینه آمد حکومت تشکیل داد رشد کرد، از وقتی در مدینه قدرت پیدا کرد تونست حتی به ابرقدرت‌ها نامه بنویسه، به کشورهای مختلف مبلغ بفرسته و اسلام رو گسترش بده. بنابراین به این کسانی که ساکن مکه بود مدینه بودن عذر بخوام به کسانی که ساکن مدینه بودن و یار پیامبر شدن میگن انصار. حالا حضرت بفهمد اونایی که اسلام رو پرورش دادن انصار بودن. یعنی چی؟ یعنی اسلام بود اما یه موجود ضعیف کوچیک. اینا پرورشش دادن، چجوری مال و ثروتشون رو خرجش کردن و زبان گویا و برندشون رو در دفاع و تبلیغ اسلام به میدان آوردن. انشاءالله که همه ما انصار امام عصر ارواحنا فدا باشیم، با مالمون، جانمون، آبرومون، بیانمون، قلممون و هر چی که داریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.